چهار بعد از ظهر در ایران رو پیش رو دارید و این هم مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. همراه شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و رویدادها در ایران. البته همونطور که میدونید این روزها هر جا که سری بزنیم سخن از کرونا است و بحران کرونا و آنچه در حواشی این بحران میگذرد و البته مجله بعد از ظهر ما هم از این مسئله به دور نیست و قطعا نگاه خودمون رو بیشتر متمرکز کردیم روی مسائل مبتلا به کرونا در ایران و در جهان. اما پیش از اینکه مجله بعد از ظهر رو با هم ورق بزنیم، بذاریم بریم و خبرها رو بشنویم. همراه بشیم با جمشید زند برای دقایقی.
با سلام. وزارت بهداشت ایران در روز شنبه از ابتلای 70 هزار نفر به ویروس کرونا در ایران خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 1837 بیمار جدید در کشور شناسایی شده و با مرگ 125 بیمار دیگر تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 4357 نفر رسیده است. کارشناسان معتقدند آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران آماری واقعی نیست و آمار منتشر شده به گفته سازمان بهداشت جهانی 1/5 میزان واقعی است. وزارت خارجه کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد سئول مجوز ویژه‌ای از سوی آمریکا دریافت کرده که بر پایه آن می‌تواند به ایران تجهیزات پزشکی و سایر کمک‌های مورد نیاز برای مقابله با بیماری کرونا ارسال کند. این مجوز به کره جنوبی اجازه می‌دهد حتی با بانک مرکزی ایران که مشمول تحریم‌های ایالات متحده است مبادلات بشردوستانه داشته باشد. بر پایه این مجوز از شرکت‌های صادرکننده خواسته می‌شود اطمینان حاصل کنند که این کمک ها به ایرانیان نیازمند می رسد و توسط دولت ایران مصادره نمی شود. این کمک ها قرار است از طریق یک بانک ایرانی که مشمول تحریم های آمریکا نیست تسهیل شود. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران می گوید طی 72 ساعت گذشته 16 استان کشور دچار سیل و آب گرفتگی شدند. به گفته سخنگوی سازمان اورژانس ایران نیز در روزهای اخیر سیلاب و صاعقه 4 کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشته است. صادق ضیاییان مدیر پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی هم روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت بارش‌ها در ایران تا 26 فروردین ادامه دارد و از روز 27 فروردین سامانه بارشی دیگری وارد کشور می شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند در حال ارائه کمک‌های مالی اضطراری به کشورهای توسعه نیافته و کم درآمد هستند. هدف این اقدام تقویت تلاش برای مقابله با گسترش ویروس کرونا اعلام شده. کشورهای دریافت کننده کمک‌های مالی بیشتر در آفریقا و آسیا هستند. دولت ایران نیز از صندوق بین‌المللی پول 5 میلیارد دلار وام درخواست کرده که این مبلغ هنوز تصویب و پرداخت نشده است. جمهوری اسلامی میگوید وام را برای مقابله با گسترش ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن نیاز دارد. و حسن انوشه، سرپرست گروه نویسندگان دانشنامه ادب فارسی، روز شنبه 23 فروردین در 75 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. حسن انوشه، نویسنده، پژوهشگر تاریخ و زبان ادبیات فارسی، در سال 1323 در بابل متولد شد و فارغ التحصیل زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران بود. آقای انوشه بیش از 25 سال سرپرستی گروه نویسندگان دانشنامه ادب فارسی را بر عهده داشت. او همچنین عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و همزمان به کار ترجمه هم می‌پرداخت.
سپاسگزارم از جمشید زند که آخرین خبرها رو با آگاهیتون رسون. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم، با یادی از حسن انوشه که خبرش رو شنیدید از جمشید زند. این مجله رو با هم ورق میزنیم. آخرین های کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت، نگاهی خواهیم کرد به پیامدهای اقتصادی کرونا، چه تأثیری کرونا تونسته بر وضعیت شغلی ایرانی ها بگذارد پس از بحران و در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد. همچنین فارغ نخواهیم شد از آنچه که کرونا در جهان کرده است. قوقای این ویروس را در دیگر نقاط جهان هم پی خواهیم گرفت. و البته برای شما خواهیم گفت، نگاهی ویژه خواهیم داشت به این که کره جنوبی از دریافت مجوز از آمریکا برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به ایران خبر داده است. همه اینها رو در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، البته تقریبا 5 دقیقه‌اش رو سپری کردیم، با هم خواهیم شنید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. همونطوری که میدونید طبق معمول کیانوش جهانپور این روزها در تلویزیون دولتی ایران ظاهر میشه و آخرین آمار مبتلایان به کرونا رو اعلام میکنه و باز همین آمار حکایت از افزایش شمار جانباختگان داره، هرچند که فاصله این آمار رو هم باید مد نظر داشت با آماری که این سو آن سو گردآوری شده بر اساس گفته های مقام های محلی و افرادی که در وزارت بهداشت در دیگر شهرها فعالیت میکنند. از طرف دیگه ما شاهد این بودیم که طرح فاصله گذاری هوشمند اجرا شده، گام دوم این طرح در دست اجراست و بنابر گام دوم فعالیت شماری از مشاغل و کسب و کارها از روز شنبه در استانهای ایران آغاز شده. قرار این طرح از روز 30 فروردین ماه هم در شهر تهران آغاز بشه. روزبه بلهری بار دیگر با ماست تا بپردازیم به آخرین های کرونا در ایران. روزبه، فکر میکنم که بد نباشه که اخبار مهم رو در همین ابتدای بحثمون پیگیری کنیم. روزبه؟
الو؟
بله، صدا تو داریم روزبه جان.
کیانوش جانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز هم مثل روزهای گذشته آخرین آمار جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا را اعلام کرد. به گفته او تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 4357 تن رسیده و در 24 ساعت گذشته 125 بیمار جان خودشون را از دست دادند. آقای جانپور در مورد مبتلایان هم صحبت کرده که صداش رو با هم می‌شنوید.
ظرف 24 ساعت گذشته 1837 مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم که با احتساب این جمع 70029 نفر تا این لحظه به عنوان مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 شناخته میشن.
خب کیانوش جانپور همچنین گفته تا حالا نزدیک 42,000 تن از بیماران مبتلا به کرونا بهبود پیدا کردن و نزدیک به 4,000 نفر از بیماران هم در وضعیت شدید این بیماری قرار دارن. اما یه دو سه نکته هم باید در همین ارتباط با این آمارها گفت. یکی اینکه وزارت بهداشت پیش از این گفته که آماری که داره میده به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افرادی و افرادی رو که علائم بالینی داشتن و دارن در آمار خودش لحاظ نمی‌کنه. در این حال مقام‌های وزارت بهداشت شمار قربانیان کرونا در ایران رو هرگز به تفکیک استانی اعلام نمی‌کنن و حتی انتشار آمار مبتلایان به تفکیک استانی رو از 4 فروردین متوقف کردن. بر اساس آماری هم که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های محلی رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا حالا نزدیک به 142,000 تن به دلیل داشتن علائم بالینی در 31 استان ایران بستری شدن یا تحت نظر قرار گرفتن. در این حال تعداد جانباختگان هم بیش از 9,100 تن هست که در 31 استان ایران جان خودشون از دست دادن. البته این هم اشاره بکنم که گزارش رادیو فردا یک برآورد حداقلی، ممکنه بیش از این باشه، چون به طور مثال برخی آمارهای دیگه هم هست که شاید خیلی بیشتر از آماری باشه که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنند. در کنار این قضیه، رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری گفته تا 10 روز آینده موج جدیدی از بیماری کرونا در تهران وجود خواهد داشت و روند ابتلای کرونا و مرگ و میر ناشی از اون در پایتخت رو به افزایش. در استان فارس هم هشدار دادن و حتی شورای شهر شیراز گفته که ما از حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست کردیم که قرنطینه خانگی رو در استان تمدید بکنن، به خاطر اینکه رقم مبتلایان الان به حدود 1800 تن رسید.
روز اجازه بده برگردیم به یکی از بحث‌هایی که این روزها خیلی محور توجه هست، اونم طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که گام دومش آغاز شده. امروز ما شاهد این بودیم که در بسیار شهرهای ایران پی گرفته شده، مشاغلی که کم خطر خونده شدند با پر کردن یک فرم میتونن آغاز کنن فعالیت خودشو. البته هنوز تهران مجزاست از این قضیه، برای ما بیشتر بگو.
خب همونطور که اشاره کردی طرح فاصله گذاری هوشمند داره به اجرا در میاد. خب قبل از این هم طرح فاصله گذاری اجتماعی که در دوران عید به خصوص شاهدش بودیم که منع رفت آمد از شهرها به شهرهای دیگه بود، یا حالا نوعی قرنطینه غیر رسمی که به هر حال این دوره خانه نشینی در حقیقت تمام شد و طرح فاصله گذاری هوشمند شده. همونطور که اشاره کردی مردم سر کار میرن، اما چیزی که مشخصه اینه که حالا بر اساس گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر فیلم‌هایی که منتشر شده ترافیک وجود داره در شهرها، یا اینکه وسایل حمل و نقل عمومی مردم خیلی زیاد دارن ازش استفاده می‌کنن و خب این در شرایطی که مثلا مقامات وزارت بهداشت و مقامات دولتی دارن میگن که فاصله گذاری در حقیقت باید وجود داشته باشه بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت، خیلی روی این قضیه مانور اومدن. اما خب مشکل اینجاست که خب کسی که میره سر کار قاعدتا نیاز داره. طی روزهای گذشته هم شبکه اجتماعی یا رسانه ها به نوعی به این موضوع پرداختن که خیلی ها به خاطر نداشتن درآمد یا حتی نداشتن غذا مجبورن که برن کار کنن.
اشاره کردی باز هم به یه مسئله دیگه ای که شاید اگر سر رکنی که پیش از این اعلام شده برای همین طرح فاصله گذاری اجتماعی که اقتصاد، امنیت و مسئله بهداشت بود، اقتصاد نکته ایه که الان خیلی دربارش داره صحبت میشه و تحت تأثیر قرار داده. در این باره مقام های رسمی چه مسائلی رو عنوان کردن؟
خب یکی از موضوعاتی که وجود داشته این که مثلا ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت امروز صحبت کرده و گفته که کرونا اقشار مختلف رو درگیر خودش کرده، اما شدت بیماری در قشر ضعیف بیشتره. اتفاقا صحبت‌های او رو هم میتونیم با هم بشنویم.
علت اصلی پیشرفت بودن بیماری و مرگ و میر بیشتر در فقرا دسترسی کمتر به امکانات بهداشتی و درمانی مناسب است. بسیار مهمه که بدونیم اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر قشرهای ضعیف و فقرا بسیار بیشتر از افراد برخورداره. خانوارهای با درآمد کم، افراد روزمزد، مشاغلی که درآمدشون وابسته به فروش روزانه است و شاغلین بخش خصوصی در معرض خطر بیشتر کاهش درآمد و از دست دادن شغل هستند.
علی ربیعی اتفاقا سخنگوی دولت هم یادداشت نوشته، اشاره کرده که بیش از 7,300,000 تن از شاغلین رسمی و غیر رسمی یا در معرض آسیب قرار گرفتن یا در معرض آسیب قرار دارن، که خب شدت و ضخامت اوضاع رو میرسونه.
بله شنیدید صحبت های روزبه بلهری و آخرین های کرونا در ایران که بررسی کرد روزبه. یک نکته ای رو هم بگم، اگر که شما از صاحبان مشاغلی هستید که این روزها گفته میشه مشاغل کم خطر، خواسته شده از اونها که فرمی رو پر کنن و بازگردن به فعالیت خودشون، البته با مجوز وزارت بهداشت، اگر خواستار این هستید که با ما در میون بگذارید تجربه خودتون درباره روندی رو که طی کردید، خوشحال میشیم که این رو به ما بگید. 20-42-21-12-21-13 از همین لحظه در اختیار شماست. اما در همین ارتباط من گفتگویی رو داشتم دقایقی پیش با نعمت یاورزاده که رئیس سابق هیئت مدیره سندیکای چایکاران ایران بود، که در این خصوص نظرش رو پرسیدم و از او پرسیدم که با توجه به شرایط خاصی که پیش اومده و گام دوم که در دست اجراست، تا چه اندازه این گام تأثیر گذاشته، تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره و چشمنداز اون چه میتونه باشه در ادامه. نعمت یاورزاده در لاهیجان.
ببینید ما با فعالیت ما به اصطلاح تولید چای هست، چای هم باید فروش بره دیگه، باید به دست مشتری برسه. ما مشتری داخلی داریم، مشتری خارجی داریم، مشتری خارج از کشور داریم. اینا نیازی به تردد دارن کار ما رونق سابق داشته باشه، ما یعنی مثل سال گذشته بتونیم کار بکنیم. اون چه خواهد شد که الان برای من معلوم نیست، که به اصطلاح این فروش هم به اصطلاح شرایط عادی پیدا خواهد کرد یا نه. امیدواریم که این مسئله به اصطلاح مشکل جهانی هست، یه ویروسی آمده که این مسئله باید حل بشه دیگه.
اگر حالا برگردیم به فروش داخلی شما، با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده که شما باید برید ثبت نام کنید، چون به هر حال کار شما هم جزء مشاغل پرخطر به حساب نمیاد، شما این روند رو طی کردید، ثبت نام کردید که مجوز رو دریافت کنید و مجوز رو دریافت کردید؟
ببینید ما مسئول ما چای ما چیز خوراکی ما اینا که آلوده شده نیست، توجه میکنید؟ ما چیزی که داره بهداشت میخواد یا ما به اصطلاح میتونیم تعهد بدیم که کسایی که تو فروشگاه ما هستن احتیاطات بهداشتی رو انجام بدن دیگه. من خود مسئول که به اصطلاح مشکلی نداریم.
خب این رو تعهد شما دادید؟ یعنی به وبسایت رفتید مراجعه کردید این کارا انجام شده؟
ببینید ما چیزی که از ما خواستم ما ثبت نام بکنیم که اونا بدونن که برای بهداشت بدونه کجا به اصطلاح بنگا باز هست که بتونه کنترل بکنه. توجه میکنید که فروشندهایی که هستن هستی که اونجا مقیم هستن رعایت مسائل بهداشتی رو بکنن. بله ثبت نام کردید.
این کار خود شما شخصا انجام دادید یا کس دیگه ای برای شما انجام داد؟
نه ببینید اسمس دادن که انجام بدیم دیگه، ما هم دادیم دیگه توسط همون مال فروشگاه ما انجام بدیم دیگه. کدی ما میگیم که اونا متوجه بشن کدوم بنگا کدوم فروشگاه کجا باز هست.
و بعد آیا مجوزی برای شما ارسال میکنن؟ چون گفته بودن که یه مجوز میدیم که این مجوز باید نصب بشه.
مجوز اسمسی دیگه، یعنی کد میدن که اونا اطلاع دارن که فروشگاه ما باز.
و این نظارت به چه صورت هستش با توجه به اینکه به هر حال فروشگاه شما یک فروشگاه
است؟ نظارت خودشون میدونن دیگه. ببینید نظارت خودشون شرایطی که گذاشتن، افرادی که اونجا هستن باید مسائل بهداشتی رو رعایت بکنن، دستکش بزنن، ماسک بزنن، ضد عفونی بکنن، اینا رو که خب همه میدونن. ولی شنی که اون فروشگاه باز هست کدوم فروشگاه فعالیت میخواد بکنه، نه این اطلاع میدیم اونا هم کد خاص میدن که ما اونجا بگیم که تحت به اصطلاح با اطلاع اونا شروع به فعالیت.
حالا فکر میکنید این قضیه میتونه کمک کنه به اینکه شیوع کرونا رو کنترل کنه و آیا کمکی به کسب و کار شما هم میکنه؟
ببینیم به هر صورتش فروشگاه باسته ما داشتیم باز میشه دیگه، توجه میکنید؟ اما اینی که رونق مثل گذشته داشته باشه یا شرایط عادی بشه اون بستگی به شرایط خود جامعه داره دیگه. من نمیتونم از الان بگم.
فکر میکنید که این گشایشی هست در روند کار اقتصادی شما؟
خب ببینیم به هر صورتش کسب و کار از یه جایی باید شروع بشه دیگه. حالا عادی بشه، سابق بشه، رونق داشته باشه، خب قطعا چه باید به این سادگی که نمیشه. توجه میکنیم تردد توی مثلا ما منطقه به اصطلاح توریستی هستیم جیلای جان، فروش ما بیشتر به کسایی بود که توی تعطیلات می آمدن چای سالیانشون رو می خریدن. توجه میکنید قطعا اینا از این سادگی به شرایط عادی که نمی رسه.
حالا با توجه به مسئله کرونا و با توجه به اینکه میخوان پلکانی و تدریجی مشاغل رو باز کنن، افراد برگردن به سر کارشون، الان خب یک سری از افرادی که با شما کار میکنن به هر حال کارگران هستن، کسانی که اونجا زیر نظر شما هستن، اینا آیا دارن برمیگردن به سر کارشون؟ نگرانی ندارن از این بابت یا این نگرانی رو به شما منتقل نکردن؟
کارگرایی که ما داشتیم از تعطیلی کار بیشتر از وقت با توجه به اینکه حقوقشون رو میگرفتن ما حقوق کسی رو قطع نکردیم، توجه میکنیم؟ ولی خب اونا هم دلشون میخواد که کار شروع بشه. نه احساس نگرانی تا الان که دارن اونجا تمیز میکنن احساس نگرانی ندارن، مگر اینکه مشکلی دوباره پیش بیاد.
شما پس تعدیل نیرو هم نداشتید و این به شما فشار نیاورد این دو ماه؟
نه خیلی، چون تو پیک کار ما نیست. یعنی پیک کار ما از اوایل اردیبهشت شروع میشه که ما نیروی به اصطلاح فصلی میگیریم. ما خیر نیروهایی که داشتیم نیروهای دائمی بودن که دائم حقوق میگرفتن، نه این دو ماه هم که تعطیل بودن حقوقشون نمیگرفتن.
بله نعمت یاورزاده بود از کسانی که به هر حال در صنعت چای ایران کار میکنه و رئیس هیئت مدیره، رئیس سابق هیئت مدیره صنف چایکاران بود که با ما گفتگو میکرد در لاهیجان و درباره شرایط تازه‌ای میگفت که با گام دوم پدید اومده و خب صنف اونها هم از جمله اصنافی هستش که کم خطر به حساب میاد و بنابراین تونستن که فعالیت کنن. اگر شما هم تجربه ای دارید مانند آقای یاورزاده میتونید با ما در میون بگذارید. 20420221212 21 1313 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که آماده است تا مشاهدات شما رو دریافت کنه و آنچه که شما تجربه کردید در خصوص گام دوم، اگر از کسانی هستید که با حرف و مشاغلی سر و کار دارید که کم خطر توصیف شدند. بریم سراغ یک مسئله دیگه. این روزها حتما شما هم شنیدید که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بر مسئله تحریم تاکید میکنن و میگن که تحریم‌ها یکی از دلایلی بوده که باعث شده که نتونن اونها با کرونا آنطور که باید و شاید مقابله کنند. وزارت خارجه کره جنوبی روز جمعه اعلام کرده سئول مجوز ویژه‌ای از سوی آمریکا دریافت کرده که بر پایه‌ی مجوز میتونه به ایران تجهیزات پزشکی و سایر کمک‌های مورد نیاز برای مقابله با بیماری کرونا رو ارسال کنه. همراه هستیم در اینجا با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم، آن هم در شرایطی که به هر حال میدونیم که تلاش‌هایی صورت گرفته بود، اما اینکه چگونه شده که ایالات متحده آمریکا به کره جنوبی این فرصت و این اجازه رو میده که بتونه این کمک‌های بشردوستانه رو به ایران بده، شاید محل سوال بشه. آقای خاوند بهتون سلام میکنم. ما میدونیم که هم کانال سوئیس برقرار بود، هم اینستکس تونست یه تراکنشی رو داشته باشه در این دورانی که دوران کرونا زده میتونیم اسم بذاریم روش، و الان صحبت از کره جنوبیه و دریافت مجوزش از آمریکا. این چه نشونه‌ای میتونه باشه و آیا نشون میده که آمریکایی‌ها در برابر درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی نرمشی رو دارن نشون میدن؟
سلام بر شما. همونطور که خودتونم گفتین، جمهوری اسلامی دست به یک تهاجم دیپلماتیک بزرگ زده بود در مقیاس جهانی که بگوید تحریم ها باعث میشه که ایران نتواند آنگونه که باید و شاید با این بحران عظیم بهداشتی ناشی از کرونا مقابله بکنه، و ایالات متحده آمریکا به هر حال زیر فشار بین المللی بود به یک صورتی، نه تنها از طرف متحدین جمهوری اسلامی مثل چین یا روسیه، بلکه حتی از طرف سازمان ملل متحد، مراجع حقوق بشری و حتی در درون آمریکا اعتراض هایی در این زمینه بود. حالا چرا ایالات متحده آمریکا به کره جنوبی در واقع این امتیاز رو داده که با ایران وارد معاملات بشه در عرصه بشردوستانه؟ به دو علت عمده. اول اینکه دولت جمهوری اسلامی تا پیش از اینکه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و معافیت‌هایی که داده شده بود به 8 کشور برای اینکه از ایران نفت بخرند برداشته بشه، تا دوم ماه می سال به اصطلاح گذشته میلادی 2019 دولت کره جنوبی از ایران نفت می‌خرید و بخشی از این درآمدهایی که به سر پولی که بعد به ایران پس داده می‌شد در بانک‌های کره جنوبی باقی مونده. به همین علت هست که این پول هست در بانک‌های کره جنوبی که دولت جمهوری اسلامی بتونه از اونها برخوردار بشه.
یعنی همون 6 میلیارد دلار پول نفتی رو که می‌گفتن که داده نشده و یه بارم وزارت امور خارجه اعلام کرده بود،
رقم دقیقش هنوز مشخص نیست، ولی رقم بسیار مهمیه و بخشی از این پول به صورت ارز هست و بخشش هم به صورت وان، یعنی پول ارز کره جنوبی. به هر حال این یک علته که در اونجا پول هست برای صدور کالاهای بشر به اصطلاح پزشکی و تجهیزات پزشکی. از طرف دیگه کره جنوبی متحد بسیار نزدیک آمریکاست و در مجوزی که ایالات متحده آمریکا به کره داده، مجوز معروف به شماره 8، از مقامات کره جنوبی درخواست کرده که این کالاهای دارویی و به اصطلاح وسایل پزشکی و دارو که به طرف ایران میره، باید دولت کره جنوبی دقت بکنه که اینها بره به طرف مردم ایران، مورد استفاده مردم ایران قرار بگیره و به شکلی منحرف نشه به طرف هدفهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا هدفهای غیر قابل قبوله. این دو شرط در کره جنوبی هست و به همین علت هست که ایالات متحده آمریکا به این کشور رو آورده و در حال حاضر هم مقامات کره جنوبی میگویند که هم میتوانند با بانک مرکزی ایران بر اساس مجوز استثنایی ایالات متحده آمریکا ارتباط برقرار بکنند، هم میتونند از کانال های دیگه ای مثل یک بانک ایرانی، بانک خاورمیانه است اسمش، که زیر تحریم نیست، از اون استفاده بکنن یا حتی متوسل بشن به همون کانال سوئیس که شما بهش اشاره کردین و از اون طریق کالا و تجهیزات دارویی پزشکی به ایران منتقل بکنن.
آقای خاوند اجازه بدید در فرصت
این صحبت هایی است که تا به حال در مورد این مکانیزم منتشر شده.
خیلی کوتاه میخوام اینو پاسخ بدید، دلیل اینکه حالا این مجوز صادر میشه چیه؟ آیا کانال سوئیس و اینستکس واقعا ناکارآمد بود و ناتوان و اون چیزی که ایالات متحده میگفت در خصوص اینکه به هر حال کمک‌های بشر دوستانه، دارو، تجهیزات پزشکی تحریم نیست هم به هر حال این وسط محل پرسشه که حالا چرا این مجوز باید صادر بشه؟
ایالات متحده آمریکا به اینستکس که از طرف کشورهای اروپایی به اصطلاح به وجود آمده بود هیچ اعتمادی نداشت، به دلیل بحرانی که در روابط آمریکا و اتحادیه اروپا وجود داره بر سر رابطه با ایران. در مورد کانال سوئیس آمریکا اطمینان بسیار بیشتری داشت، ولی پول زیادی نیست در اروپا که بتواند مورد استفاده قرار بگیره برای ارسال دارو و تجهیزات از طریق اون کانال. همونطور که عرض کردم در کره جنوبی این فرصت و این امتیاز وجود داره که پول هم هست، فعلا پول در اونجا هست و متعلق به ایران و از این پول ها میشه استفاده بشه زیر نظارت دولتی که مثل دولت کره جنوبی مورد اعتماد ایالات متحده آمریکاست.
سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به این خبر که کره جنوبی از دریافت مجوز از آمریکا برای ارسال کمک های بشر دوستانه به ایران خبر داده. اما بگذارید فاصله بگیریم از این خبر، یک بار دیگه برگردیم و نگاهمون رو به جهانی بکنیم که این روزها یک مهمان و مسافر ناخوانده داره و اون هم ویروس کرونا است که بسیار مرموز داره مرزها رو در می‌نورده. رویا ملکی با ماست تا نگاهی کنه به آخرین های کرونا در جهان. رویا جان
درود بر تو محمد. صدای آقای خاوند در مورد مباحث اقتصادی صحبت میکرد، یکی از مباحثی که الان مطرحه در کمک های اقتصادی هستش که دولت های مختلف دارن به مردمشون میکنن برای اینکه در قرنطینه بمونن و در خونه ها باشن و بیرون نیان حتی برای کار و امرار معاش. اسپانیا، ایتالیا اینها کمک میکنن. خبردار شدیم که دیروز در کرونا از دیشب دولت کانادا شروع کرده به مردمش بسته های حمایتی میده، پول $2,000 ریخته تو حسابشون، $2,000 کانادا ریخته به حساب مردم و اینکه فقط به خاطر که بیرون نیان. فنلاند همینطور یکی از کشورهایی هستش که داره به مردمش کمک میکنه. اما اگر از بحث مباحث اقتصادی و رویکردهای اقتصادی دولت ها بگذریم، الان همچنان اسپانیا و ایتالیا دو کشوری هستن که بالاترین آمار قربانیان کرونا رو دارن در قاره اروپا و این دو دولت تصمیم گرفتن که دولت اسپانیا وضعیت اضطراری رو برای 2 هفته دیگه تمدید کنه و همینطور ایتالیا هم تصمیم گرفته که تا 3 ماه می یعنی 14 اردیبهشت قرنطینه رو در این کشور تمدید کنه به خاطر شمار بالای جانباختگان کرونا.
اگر امکان داره یه مقدارم برگردیم به قاره آمریکا که بسیار بحرانی شد یک دفعه از میشه گفت تقریبا 24 ساعت گذشته.
دقیقاً محمد، همونطوری که داریم میگید مرگ 2000 تن در یک روز در آمریکا و 1000 تن در برزیل، این قاره رو در صدر اخبار کرونا نشون به خاطر اینکه یک چیز عجیب بود. در حال حاضر آمریکا در حقیقت نزدیک به 18,000 تن جان باختر داره. هنوز ایتالیا البته از 18,000 نفر بالاست، اما مدت زمانی که این بیماری در شروع پیدا کرده در آمریکا کم هستش. از این رو این خیلی خبر اولویت دار هستش. و اینکه ما داشتم خبرها رو می‌دیدم، همونطوری که گفتم گویا تا آمازون، تا جنگل‌های آمازون هم کرونا رفته و اونجا هم قبایل بومی رو در حقیقت مورد تهدید قرار داده که این خیلی از کسانی که در کار حقوق بشر هستن نگران هستن که این بومیان برزیل در حقیقت منقرض بشن به خاطر اینکه خب دسترسی به امکانات در اونجا خیلی پایینه.
رویا وقتمون خیلی کمه، اگر خیلی کوتاه میتونی اشاره بکنی به کشورهای همسایه ایران که اونجاها وضعیت به چه صورتیه در حد چند جمله؟
ترکیه چند تا از شهرهاش از جمله استانبول و کانادا رو برده تو قرنطینه 48 ساعته و افغانستان هم میتونم بگم که ویروس کرونا رفته تو کاخ ریاست جمهوریش و 20 تا از کارمنداش آلوده هستن.
سپاسگزارم رویا ملکی که با ما همراه بود و نگاهی داشت به جهان و اینکه کرونا همونطوری که گفتم این مسافر و میهمان ناخوانده و مرموز که داره مرزها رو در مینورده چه داره میکنه. اگر که شما شنونده این بخش خبری بودید، نظری دارید، حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. و البته یک نکته رو بگم، همونطور که میدونید گام دوم اون طرحی که ازش به عنوان فاصله گذاری اجتماعی هوشمند نام برده میشه در داخل ایران آغاز شده. بنابر این گام دوم مشاغل و حرفی که کم خطر عنوان شدن از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با دریافت مجوز و ثبت نام در وبسایتی که برای این وزارت خونه است میتونن به کار برگردند و نیازش کسب این مجوزه. اگر شما این کار رو کردید، صاحب حرف و شغل‌هایی هستید که ارتباطی دارند با مردم و کم خطر ارزیابی شدند، تجربه خودتون رو از ما دریغ نکنید. 2042 02 21 12 21 13 روزتون خوش.